ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. اعضای گروه حکومت اسلامی به 5 کیلومتری کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رسیدند. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی به ارتش لبنان کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندی مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، یک ماه پیش از پایان سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان در روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را اتفاق نظر درباره تأمین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی آن دانست. در این نشست همچنین 3 موافقتنامه در زمینه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی، هواشناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری امضا شد. رئیس جمهوری ایران در برای رژیم حقوقی دریای خزر تنها گفت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه شده و حتما در اجلاس آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهند بود. او در این حال تأکید کرد که قوانین مربوط به این دریا صرفاً باید با اجماع نظر کشورهای ساحلی آن تعیین شود. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو داشته با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد و در ابتدا از او پرسیده که توافقات به دست آمده چقدر به نفع ایران تموم شده. سعید محمودی:
به نظرم این تصمیم کمی غیر منتظره بود، یعنی تا این حد توافق بشه قطعا به نفع ایرانه، برای اینکه همه کشورها توافق کردن روی اصل 15 مایل دریایی که 3 مایل بیشتر از اون حد معموله. در واقع این امر غیر معمول، اولا جای دیگه، هیچ جای دیگه خارج از این منطقه من سراغ ندارم این مسئله پیش اومده باشه. حقوق بین‌الملل 12 مایل رو نهایتا قرار داده، منتها اینجا چون دریا بسته است کشورها میتونن با هم هر نوع بخوان توافق بکنن. به نفع به خاطر اینکه هدف اصلی تعیین دریای سرزمینی یه منطقه دفاعی طبیعی است که هر چقدر وسعتش بیشتر باشه به نفع کشور ساحلی، میتونه اونجا رو از نظر امنیتی حفاظتی تحت کنترل کامل خودش در بیاره. و همینطور اینکه بقیه آبها هم آب مشترک اعلام کردن، باز این به نظر من نشانه حسن نیت و راه حل عاقلانه است.
حالا آقای محمودی، از مشکلات مهم بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر موضوع ثروتی است که در زیر بستر دریا نهفته است که همون نفت و گازشه. چقدر امکان داره که اون بخشی که به عنوان پهنه مشترک دریایی اعضا در نظر گرفتن رو بشه به طور مشاع ازش استفاده کرد و بین اعضا تقسیمش کرد؟
در اون مورد این مسئله از 1991 یعنی الان 24-5 ساله این مذاکرات ادامه داره. یه سری هم قراردادهای امضا شده بین حداقل 3 کشور، قزاقستان، آذربایجان و روسیه، بین خودشون قسمت‌های خودشون رو تقسیم کردن. ولی قاعده حقوقی بین‌المللی این است که در دریاهای بسته محدود مثل اینجا تا همه کشورها به طور کامل با هم توافق نکنن، نمیشه از نظر حقوقی استحکام لازم رو به وجود آورد برای سرمایه‌گذاری‌های طویل المدت. و تا زمانی هم که اراده سیاسی برای این کار نباشه کارش نمیشه کرد. الان مشکل اساسی این است که هم ترکمنستان، هم ایران و هم آذربایجان ادعاهایی دارن روی مناطق خودشون. این ادعاها حداقل تا جایی که مربوط به ایران و آذربایجان یا ترکمنستان و آذربایجان میشه، این ادعاها زیاده خواهان است و تا جایی که در نظر سیاسی نتونن با هم کنار بیان این مشکل ادامه خواهد داشت. و به نظر میرسه که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که این کشورها بتونن روی مسئله توافق کنن. خواسته هاشون قابل انطباق با هم نیست. در شرایط عادی اینجور مسائل رو به دادگاه بین‌المللی محول میکنن یا به شورای داوری و اون شورای داوری است که تعیین میکنه. ولی هنوز این امکان پیش نیامده، به نظر منم در آینده هم پیش نخواهد اومد و این مسئله رو باید از طریق مذاکرات سیاسی فقط حلش کرد.
از توافقات مهم دیگه‌ای که بین کشورهای حوزه خزر صورت گرفته مسئله ممنوعیت حضور نیروهای خارجی است. آیا این تصمیم بیشتر پیام سیاسی است در سیاست خارجی اعضا یا اینکه ملزوم است برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر؟
من فکر نمی کنم مسئله رژیم حقوقی انقدر مطرح بوده در مورد این مسئله. مسئله این بودش که از همون چند سال پیش به خاطر رابطه خاصی که به خصوص آذربایجان با بعضی کشورهای عضو ناتو داشت، این مسئله قابل تحمل از سوی روسیه و بعدم بقیه کشورها به خصوص ایران نبود که مثلا ناوگان این کشورها در اونجا باشن. یعنی حالا از نظر عملی چطور ممکن است که یک کشتی آمریکایی مثلا در دریای خزر باشه؟ خب این مسئله سواله، ولی به طور فرضی این مسئله مطرح شده بود که ممکن است نیروهای خارجی هم اونجا بتونن در قسمت‌هایی که مربوط به دولت‌های ساحلی هستن با خواسته اونها حضور داشته باشن. این توافق امروز نشانه این است که به هر حال هر پنج کشور پذیرفتن هیچ نیروی خارجی اونجا نباید باشه، و اگر هم قرار نیروی نظامی باشه، چیزی که البته جز روسیه هیچ کدوم از کشورهای دیگه نمی‌خوان این مسئله رو که اصلا نیروی نظامی اونجا باشه، فقط نیروی نظامی همین کشورهای ساحلی و نه نیروی دیگری. و به نظر من اینم باز کاملا منطقی است با توجه به شرایط جغرافیایی این دریا.
گفتگوی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی، همونطور که میدونید، به ایران بازگشت. آقای روحانی پس از ورودش به ایران اعلام کرد که ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست آن کشور بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی در گزارش دیدارش با دیوید کامرون گفت که در این ملاقات مسائل خوبی مطرح شد. با این همه رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنرانی آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که آقای کامرون در آن سخنرانی جمله نادرستی گفته که بعدتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد. آقای کامرون ساعتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و نیز برخورد خود با مردمش را تغییر دهد. اعضای گروه حکومت اسلامی با پیشروی در شمال سوریه و رسیدن به 5 کیلومتری شهر کردنشین کوبانی، خود را به مناطق مرزی این کشور با ترکیه نزدیک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی این اتفاق ترکیه نیز چندین تانک خود را در این مناطق به حالت آماده باش مستقر کرده است و گفته می شود که احتمالاً مجلس این کشور این هفته درباره پیوستن به ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد. سخنگوی مجلس ترکیه در آنکارا گفته است که ممکن است روز سه‌شنبه نمایندگان ترکیه در این باره بحث و رایزنی کنند. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید که اعضای داعش در حین نزدیک شدن به کوبانی 15 راکت به سوی این شهر شلیک کردند که تعدادی از آنها در منطقه حائل مرزی و همچنین 3 خمپاره در خاک ترکیه در روستاهای نزدیک مرز فرود آمد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در بدو ورود به بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. او به خبرنگاران گفت جزئیات این کمک‌ها در هنگام دیدار وزیر دفاع لبنان از تهران اعلام خواهد شد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی گفت تأمین نیازمندی‌های ارتش لبنان را در دیدار با مسئولان لبنانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. ارتش لبنان از 2 ماه پیش با گروه‌های افراطی در مرز سوریه در گیرست. این گروه ها ماه گذشته 20 سرباز لبنانی را ربودند و 2 تن از آنان را سر بریدند. اما در اینجا فرصتی همکاران فراهم کردند تا شنونده تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
آقای روحانی رفتن که با آقای پوتین صحبت کنند. آقای روحانی، زمان شاه نصف دریا مان ایران بود، نصفش مان شوروی، ولی الان چقدرش میخوان به شما بدن؟ دیر بار نباید برین. اگه ایرانی هستی نباید دیر بار بری، باید نصفشو از اینا بگیری، نصف برای ایران، نصف برای روسیه و دیگران. با تشکر از صدای مردم ایران، رادیو فردا.
میخوام بگم که این حکومت وقتی که حرف از ولایت فقیه میزند به رهبر را ولی امام زمان میداند، آیا امام زمان که معصوم است بعد های دروغ به ولایتش میدهد که در زمان حال یا قبل از انقلاب رهبر به مردم گفت آب و برق مجانی، خانه نخرید همه شما را خانه‌دار میکنیم، روحانیون نباید رئیس جمهور شوند، یا پول نفت را بر سر سفره هایتان میآورید و غیره. اینها آبروی اسلام را بردند، چگونه میخواهید جواب ملت را بدهید؟
بریم ببینین مملکت چه خبره، بریم ببینین تا کوها و جنگل ها رو همه رو ساختن، بریم ببینین اداره دولتی که همه مال خودتونه چه خبره، مردم پدرشون در اومده، اون وقت شما میخوام با داعش به جنگین، شما که از داعش بدترین که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر رو با آگاهیتون میرسونم و پس از اون گزارشی رو خواهیم شنید در ارتباط با وقایعی که در هنگ کنگ میگذره. صندوق جهانی حیات وحش روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 میلادی تا سال 2010 میلادی 52% کاهش پیدا کرده است. به گزارش رویترز بیشترین کاهش جمعیت در میان جانوران آبزی دیده میشود که جمعیتشان 76% کاهش یافته است. در گزارش سیاره زنده صندوق جهانی حیات وحش که هر دو سال یک بار منتشر می شود آمده است که کاهش شدید جانوران آبزی به دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین صید بی‌رویه بوده است. با گذشت 5 روز از شدت گرفتن اعتراض ها در هنگ کنگ، رئیس اجرایی این منطقه می گوید حکومت مرکزی در چین از موضع خود در قبال شرایط جدید انتخابات هنگ کنگ کوتاه نخواهد آمد. هانا کاویانی.
هنگ کنگ یکی از شهرهای مهم برای اقتصاد بین المللی است، اما از 5 روز پیش صحنه حضور معترضانی است که به خیابان آمدند تا به حکومت مرکزی در پکن بگویند مخالف قوانین جدید انتخاباتی هستند. اعتراضات هنگ کنگ با حضور هزاران نفر در خیابان‌ها از روز جمعه شدت گرفته است. این اعتراضات حال نام‌های متعددی دارد. برخی آن را جنبش یا انقلاب چتر می‌خوانند، چرا که معترضان برای در امان ماندن از گاز اشکاور و اسپری فلفل زیر چتر پناه می‌گیرند. نام دیگری که برای بخشی از این اعتراضات در نظر گرفته شده جنبش اشغال سنترال است. سنترال قلب اقتصادی هنگ کنگ است و جنبش اشغال یادآور جنبشی است که در چند سال گذشته در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی از وال استریت در آمریکا آغاز و به برخی دیگر از شهرهای دنیا سرایت کرد. اعتراضات هنگ کنگ که از زمان انتقال این سرزمین از بریتانیا به چین کم سابقه است، بر ضد پکن و محدودیت‌های تازه‌ای است که بر هنگ کنگ اعمال کرده است. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره مند بوده است. اما در شهریور ماه، پکن بر انتخابات هنگ کنگ در سال 2017 سه سال دیگر شرایطی را مقرر کرد که در پی آن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به تایید اکثریت کمیته عمدتاً وابسته به دولت مرکزی برسد. این موضوع مورد نارضایتی شده و حال هزاران تن را به خیابان‌ها آورده است. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی برای برقرار کردن ثبات از گاز اشکاور، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند که حال موجب نگرانی برخی کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا شده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده است که برخی از دانشگاهیانی که در صف مقدم اعتراضات هنگ کنگ فعالند میگویند که مورد تهدید جانی قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست این تهدیدها از سوی چه شخصی یا گروهی انجام می شود. در پکن نگرانی ها درباره رخدادهای هنگ کنگ شدت گرفته است. رئیس جمهوری چین هنوز واکنشی به این تحولات نشان نداده، اما سخنگوی وزارت خارجه چین اعتراضات هنگ کنگ را غیر قانونی خوانده و ابراز امیدواری کرده که دولت هنگ کنگ به این موضوع رسیدگی کند. و اونطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس اجرایی هنگ کنگ نوشته، چین از تصمیم خود درباره قوانین انتخاباتی کوتاه نخواهد آمد. استعفای این رئیس اجرایی که نزدیک به حکومت مرکزی در پکن است نیست خود یکی از خواسته های معترضان است. حال آنطور که خبرگزاری ها می نویسند، باید منتظر روز چهارشنبه در شرق آسیا بود، چرا که مصادف با روز ملی چین است روزی که پیش بینی می شود تعداد بسیار بیشتری از مردم به خیابان بیایند.
گزارش هانا کاویانی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. شما هم میتونید اگر که مایل هستید نظراتتون رو درباره این بخش خبری با ما در میون بگذارید. اگر مایل هستید بیشتر از اون چه در این بخش خبری شنیدید مطالعه کنید و در جریان اخبار قرار بگیرید به وبسایت رادیو